بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله صلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته مسئله 45 از سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمایند الاسراف فی ماء الوضوء مکروه لکن الاسباغ مستحب وقد مر انه يستحب ان يكون ماء الوضوء بمقدار مد این مطلب اشاره شده بود تکرار نیست آخر بحث بود توضیحش کامل داده نشد می فرماید اسراف در آب وضوء مکروهه عنوان به ذهن می نماید که اسراف که از لحاظ فقهی حرامه اما اینجا آمده است که اسراف در آب وضو مکروهه این به چه معناست؟ معناش اینه که این اسراف اسراف لغوی متناسب به خود وضوست اون اسراف محرم در خرج و صرف بیرویه مال و تضییع مال هست اینجا هرچند تضییع مال صورت نمیگیرد ولی زیاده روی می شود از حد واجب و مستحب بیشتر استفاده می شود این استفاده بیش از حد مکروه و برای شما افاضل گفتم که در عبادات اگر مکروه و کراهت نفوذ کنه مثل اینکه یک نقصی در عبادت نفوذ کرده است قولی هم هست که ما به اون قول توجه کنیم هرچند به طور کامل آن قول را معتمد و معتبر ندانیم ولی قابل ذکر هست که هر امر مکروهی در حال نماز حرام است لذا گفته می شود در حال نماز اگر آدم با محاسن خودش به اصطلاح دست ببرد و جمع و جور کند مکروه و مکروه هم در حال عبادت شبهه حرام دارد چرا؟ چون که مکروه هم نهی دارد هرچند نهیش تنزیهی است چیزی که نهی دارد قابلیت تخرب در آن ممکن نیست این توضیح که برای شما داده شد البته مکروهشو گفته بودم اسرافشو نگفته بودم خود این اسراف سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح از صفحه 291 تا صفحه 299 این چند تا مسئله‌ای که باقی مونده تا حتی بحث شرائط وضوع این مسائل رو بحث بکنن. درباره اسراف می‌فرماید که اسراف در آب وضوع که مکروه به حساب میاد مبتنی بر دو سه تا نکته است که با دیده اغماز بنگریم. نکته اول این کراهت از یک روایتی استفاده می شود که شیخ کلینی قدس الله نفسه و زکیه اون روایت رو نقل می کند که منبعش در وسائل کتاب وسائل جلد یک باب 52 حدیث شماره 2 هست. از باب وضو بر حدیث شماره 2 باب 52 از باب وضو. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان لله ملکا یکتب صرف الوضوء سر باسی. معلوم است متن که می فرماید خداوند فرشته را موکل کرده است که می نویسد اسراف وضوء را. این متن دلالت میکند بر کراهت اسراف، ولی به شرط اینکه دو نکته را اغماز کنیم. یک، سند این روایت ضعیفه. در این سند محمد ابن حسن ابن شمون آمده که شیخ نجاشی این محمد ابن حسن شمون را صریحا تضعیف کرده است و راوی دیگر هم سهل ابن زیاد آمده که درباره سهل ابن زیاد قاعده داریم الامر فی سهل سهلون، ولی سیدان الاستاد این راوی را ضعیف میدانند. از سند ضعیف است. میفرماید که باید بگیم که تسامح در ادله سنن جا دارد که بحثش رو چند روز پیش در اصول داشتیم که سید قائل به این مطلب نیست که تسامح در ادله سنن، به عبارت دیگر قاعده تسامح در ادله سنن قابل التزام نیست. البته برای شما این نکته رو یادآور بشم، اگر در اون بحث به ذهنتون سپردید این بود که در مورد قاعده تسامح که مدرک اصلی ما روایات منبلغ هست، یعنی یک عده روایات که عنوان شده است به روایات منبلغ، اون روایات از لحاظ اعتبار در حد استفاضه بود یا تواتر. تواتر رو به احترام شما گفتم، در حد استفاضه بود. سند مشکل نداشت، اما از حیث دلالت هم مدلول اون روایات این میشد که هر عمل خوبی که ثوابی برای آن احتمال میرود اگر انجام داده شود ثواب به دست میاد، هرچند اون روایت ضعیف اصل نداشته باشد. اشکال سید چه بود؟ به ما ضرر نمیزد. اشکالش این بود که استحباب شرعی ثابت نمیشود، اما خود اون عملی که خوب است و ثواب براش اعلام شده، ثواب قطعا برا مکلف دارد. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم خذ الغایات و ترک المبادی. عملی که خوب باشد و احتمال ثواب درش باشد انجام بدید، ثواب رو دارد. عنوان استحباب شرعی ثابت نشود، نشود. مضافاً یه چیزی دیگه هم گفتیم اگر یادتونه، چه بود؟ یه در اصول بود، جای بعضی شخصیت ها خالی. و نکته دیگه هم گفتیم، چه بود؟ گفتیم استحباب دو قسم است. احسان تو بسیار خوب. مرحوم آقای شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه در درس خودشون می‌فرمود که در بغداد بود، گفت که رئیس دسته و گروه اعلام کرد که کیست که این نامه را تا سامرا ببرد، یعنی سامرا دارد ضبط درست سامرا است، عوام میگه سامرا، کیست که تا سامرا ببرد. گفت یک نفر از اون دور با اسبش دوی آمد، با حرکت تندی رسید پیش اون رئیس. گفت جناب رئیس، من نمیتوانم نامه را ببرم. خب این که دیگه اعلام نمیخواست. حالا جناب آقای علیزاده که همیشه حاضرن فرمودن من نبودم. بسیار خوب، به حضور شما بعد از که قاعده تسامح که خوب است که آقای علیزاده نبوده که براش الان کامل کنه، الان در ضمن اینا رو گفتیم براش، چون ایشان همراهیه با وفای این حقیر هستن، البته لقب مفهوم ندارد. قاعده تسامح رو گفتیم، نتیجه هم همون باشد که سید فرموده، ضرری به حال ما نمیزند. چرا؟ چون که ما پی به دست آوردن ثواب این انشاءالله و انجام عمل. و بعدم گفتیم استحباب دو قسم است، استحباب به معنای مطلق رجحان و استحبابی که از سوی شرع اعلام بشود. اگر استحباب به معنای مطلق رجحان باشد، این اعمالی که اعمال خیر دیده میشد و ثواب دارد تحت عنوان استحباب هم قرار میگیرند.
خب این استحبابی که اینجا بحث میشه استحباب شرعیه؟
استحباب شرعیه. این یک اغماز، بله یک اغمازش همین بود که بگیم این سندیست که ضعیفه، ولی از باب قاعده تسامح به این سند اعتماد میشد. یه نکته دیگری رو هم اغماز کنیم و آن این است که بگیم قاعده تسامح اختصاص به مستحبات ندارد، هرچند در عنوان آمده است تسامح در ادله سنن از باب تقلیب است، چون غلبه با مستحبات هست تقریبا سنن گفته شده، ولی در حقیقت تسامح در ادله احکام غیر الزامی است که شامل مکروهات هم می شود. بنابراین در صورتی که قاعده تسامح شامل مکروهات هم بشود، که این نکته را هم اغماز بکنیم، از این حدیث استفاده می شود که اسراف در آب وضو مکروه هم. ونگهی می فرماید که لکن الاسباغ مستحب، اسباغ مستحب است. اسباغ با اسراف چه فرق می کند؟ اسراف زیاده روی هست، اسباغ پوشاندن محل وضو به طور صحیح با آب، یعنی محل را درست به طور ملموس زیر جریان آب قرار دادن. سبوغ یعنی فراگیری محل به توسط آب وضو، نه بیش از حد وجوب استحباب. در این رابطه خوشبختانه روایات زیاد و صحاحی هست، از جمله همین کتاب وسائل جلد یک باب 55 از ابواب وضو حدیث شماره 2 و فی ثواب، که سند صحیح هست، و فی ثواب الاعمال عن ابیه عن محمد ابن یحیی. ثواب الاعمال هم که کتاب شیخ صدوق هست. عن ابیه علی ابن بابوی، عن یعنی محمد ابن علی ابن بابوی، محمد ابن علی از علی ابن بابوی، عن محمد ابن یحیی که معروف و مشهور، عن الامرکیب. میم در ضبط لغت با فتحه آمده، امرکیب، امرکی، به دقت که مراجعه کردیم امرکی هست، اسم می نماید فامیل باشد نه اسم. امرکی ابن علی کوفی، عفوا ابن علی که از توثیق خاص برخوردار هست، ابن علی بوفندی یادم آمد الحمدلله، از توثیق خاص برخوردار هست و همینطور سند کامل صحیحه. عن علی ابن جعفر، عن اخیه موسی ابن جعفر، عن ابیه جعفر ابن محمد علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اسبغ وضوءه و احسن صلاته و ادا زکات ماله. اینا یه نکات اخلاقی هم دارد. این حدیث رو یادداشت کنید، از در جلسات بحث اخلاق و منبر استفاده کنید. من اسبغ وضوءه و احسن صلاته و ادا زکات ماله و کف غضبه و سجل لسانه. غضبشو مهار کنم، زبانشو زندانی کنم، در سجن نگه دارم، و استغفر لذنبه، اهل استغفار باشد، و ادا نصیحت لأهل بیت نبیه، نصیحت اهل بیت رو گوش بدن. فقط استکمل حقیقت الایمان. اگر شما یه وقتی خواستید برای کسی ایمان و مظاهر ایمان رو کامل تعریف بکنید، این حدیث سندش صحیحه، با این حدیث صحیح استناد کن. و ابواب الجنه مفتحه له، این مژده را هم بدید. مقصد ما چه بود؟ من اسبغ وضوءه، محل استشهاد ما این جمله بود. علی ابن جعفر مشترک نیست. علی ابن جعفری که ان اخیه موسی ابن جعفر باشه مشترک نیست. قبرش رو میگید؟ قبرش مدینه است، درستش مدینه است. اینجا اسم به نام علی ابن جعفر هست از امامزاده ها و صحیحش در مدینه است. زیارتش هم رفتیم، یک محله هست شیعه نشین
به نام قرید.
قرید با باب آقای قریزادان که روحانی کاروان رفته است اونجا. ما اون محل هم رفتیم، شیعه نشین قبر متأخر آقا علی ابن جعفر اونجاست، صحیحش اونه. آنچه که ما فهمیدیم، بازم ممکنه فهم ما درست نباشه، شاید هم علی ابن جعفر اینجا باشه. اینجا هم امامزاده مقدسیه، ولی اون علی ابن جعفر در مدینه است. عن اخیه سبر جعفر عن اخیه جعفر ابن محمد تا رسول الله صلی الله علیه و آله. سند درست بود و دلالت هم روشن، حکم هم همین. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد یک صفحه 23، مبسوط یک صفحه 23 می فرماید و الفضل فی الاسباغ. اسباغ استحباب دارد، در تعبیر شیخ استحباب به فضل تعبیر می شود گاهی، و الفضل بالاسباغ. این مسئله کامل شد. بعد می فرماید و الظاهر ان ذالک یعنی مقدار مد برای آب وضو لتمام ما یصرف فیه من افعاله و مقدماته من المضمضة والاستنشاق و غسل الیدین. منظور ما اگر خدا بخواد مزمزه و استنشاق و غسل الیدین را که شما استفاده میکنید به عنوان مقدمات وضوء. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در همان کتاب صفحه 20 میفرماید که مزمزه و استنشاق سنتون مؤکدتون، و بعد هم میفرماید که کمتر از 3 بار معنا ندارد. اگر کسی مزمزه و استنشاق بکند باید 3 بار انجام بشود. این مقدمات بود و این مستحبات رو اینجا گفته شد. مسئله 46 رو هم سریع بگیم که 47 نکته دارد. مسئله 46 رو فقط مرور کنیم، خونده ایم. یجوز الوضوء برمس الاعضاء کما مر و یجوز برمس احدها و اتیان البقیت علی المتعارف، بل یجوز التبعید فی غسل عضو واحد مع مراعات شروط المتقدمت من بدعت بالاعلا بدأت بالأعلى وعدم كوعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما. در این مسئله 46 به یک نکته اشاره می کند که قبلا بحث کردیم، این نکتهش اضافی است. بحث چه بود؟ گفته بودیم وضوی ارتماسی، با خصوصیات بحث شد. اینجا می‌فرماید خب سیدش تو اروست تو مسائل ریز، اگر شما خواستید تبعیض کنید، دست راستتونو ارتماسی انجام بدید، دست چپتون رو وضوی ترتیبی متعارف مانعی ندارد، تبعیض می شود. چرا؟ چون دلیل وضو اطلاق دارد و دلیل ارتماس هم اطلاق دارد. تقییدی نیامده است، بیان خصوصیت اعلام نشده است که وضوی ارتماسی باید من البدو الالختم ارتماسی باشد. بنابراین مشمول ادله هست و بلا شبهت، اما تحقیق این است که تبعیض خلاف عرف متشرع می نماید. اگر خلاف شرع نیست، خلاف سیره متشرع می نماید. بنابراین احتیاط این است که اگر ارتماسی شد همش ارتماسی بشود، و اگر ترتیبی بود همش ترتیبی که اصح و اوثق این است. مسئله 24 که گفتم نکته ظریف دارد عنایت کنید. چهل و هفتم یشکل صحت وضوء الوسواسی اذا زاد فی غسل اليسرى من اليدين فی الماء من جهت لزوم المسح بالماء الجدید فی بعد الاوقات. بل ان قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الاعضاء يجيء الاشكال. اینجا فارسی بودن موج میزند. يجيء الاشكال، یجی الاشکال فی مبالغتهی فی امرار الید، با ذوق عربی باید گفته بشود یواجه الاشکال یا یتوجه الاشکال. ترجمه فارسی میشه اشکال میاد، یجی الاشکال. خب صاحب کتاب فارسی بوده. بله، امروز یه چیزی در اختیار شما قرار دادم که الان شما دیگه اشکال میکن. زیر نظر سید بوده است و سید حاکمیتش محفوظه، هرچند نهسندش عرب بوده تحت اشرافی بوده که اون اشراف فارسی یزدی داشته است. میفرماید که وضوی وسواسی صحتش مشکله. کجا؟ اگر در شستن دست چپ خودش اصرار کند و تکرار کند و زیاده روی کند، چه اشکالی پیش میاد؟ ای آب میریزد روی دست چپش، زیرش نمیگیرد، دوباره تکرار میکنه 3 بار 4 بار، این دیگه از حد آب وضو میرد بیرون، میشود آب جدید. با این آب جدید مسح مشکل پیدا میکند. بعض اوقات اینجوری میشود و همینطور اشکال به وجود میاد اگر ما بگیم که مسح باید به رطوبت کف دست باشد. پس اگر وسواسی زیاد آب را روی دستش بریزد و به طور مکرر دستش رو بکشد از آرنج تا به سمت سر دست، چه میشد؟ آب زراع، یعنی آب خود دست، میرسد به کف دست که بازم به اشکال برمیخورد. چرا؟ چون مس باید با رطوبت خود کف دست باشد، نه به رطوبت عضو یا آرنج. مگر در حال ضرورت که آب کف دست خشک شده باشد. سوال خوبی است. شما گوش بدید، قصاش شیرین تر از اینه، براتون بگیم. لأنه یوجب رطوبت، یوجب مزج رطوبت الکف به رطوبت الزراع، اینجوری میشد. بعد میفرماید که من اجازه دو دقیقه مونده است که این دو تا مسئله رو کامل کنیم که برسیم به شرایط وضو. فی غیر الوسواسی اذا بالغ فی امرار یده علی اليسرى لزیادته علی اليسرى لزیادت الیقین لا بأس به. چرا؟ مادام یصدق علیه انه غسل واحد. نعم اذا، نعم بعد اليقين اذا صب عليها ماء خارجيا يشكل، وان كان الغرض منه زياده اليقين لعده في العرف غسله اخرى، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء محل تلص من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة. یه نکته رو گوش بدید، این شرح دارد برای فردا، خواستم برسم نمیرسم، شرح دارد. اما یه نکته را درباره وسواس گوش بدید. سیدان الاستاد میفرمایند که علاج وسواسی در تجربه شخصی من، در تجربه شخصی خود ایشان که گفتنی است، میفرماید من یک بارهای از زمان وسواسی بودم. علاجش اینه که دو تا وضو بگیرید، به قول آقای میریان امر به زیادتیه، دو تا وضو بگیرید برای مدتی، یه وضو رو همونطور که مردم وضو میگیرن بگی نشد عیب نداره، یه وضو که اونجوری گرفتید یه وضو دیگری را به شکل وسواسی خودتان هر قد با آب ور رفتید تا خسته نشید برید تا آرام بگیرید. مدت این کار رو که انجام بدید از وسواس نجات پیدا میکنید. میفرماید من یه باره از زمان جدی بودم این کار رو کردم. اما عنایت کنید علاج وسواس که شما که گرفتار نیستید انشاءالله، برای کسانی که به شما مراجعه میکنند علاجش رو هم بگم. حدیثی که در ذهنم هست، سند معتبر، خود این عمل عمل وسواس است، اختلالی است از سوی شیطان و وسوسه است. در موردی که وسواس روبرو میشید فقط علاجش لا اله الا الله را تکرار کنید، حداقل 10 بار. اینه که تکرار کردید قطعا تأثیر گذار است. یه نکته دیگه هم اضافه کنید و اون این است که آدمی که وسوسه دارد یا خودش اگر میفهمد مراجعه کند، که بعید است بفهمد، چون وسواس عقل اخلاقیش رو از دست میدهد. باید یک فردی که با نسبت به اون نفوذ داشته باشد بگد که طهارت و نجاست و افعال وضوء ساخته خود بشر نیست، یک اعتبار شرع. اعتبار شرع که بود در طهارت همون طوری که یک شیئی را داخل آب جاری خودتان تطهیر کرده باشید، پاکه. چیزی را که نجاست شد ندیده باشید مثل همان است. برای چه؟ چون نجاست و طهارت اعتبار واقعی نیست. بر فرض شیء نجسه، فعلا ما علم نداریم، محکوم به طهارته، چون طهارت و نجاست اعتبار شرع است نه واقع. لا اله الا الله و توجه به معنای طهارت و نجاست و احکام شرع علاج وسواسی است. خداوند همه ما و شما را از وسوسه نجات بده. سلامتی آقا، از آن سلامت خواهد.